That's fine. Yeah. دهم آذر ماه 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف رو خدمت شما تقریر کردیم. ملاحظه فرمودید که آقای آخوند از اشکالی رو که بود سه تا راه حل براش ارائه فرمودند. اشکال این بود که در بحث تعارض اگر که دو دلیل تعارضشون عموم و خصوص من وجه باشد در محل اجتماع دیگه امتثال امر ممکن نیست و اگر کسی عالمن آمدن محل اجتماع رو به عنوان امر بیارد، به عنوان امتثال بیارد، پذیرفته نیست. هاکذا با جهل ان تقصیرن هم همین جور است، با جهل قصوری هم همین جور است. امری دیگه در محل اجتماع وجود ندارد. در باب تعارض آقایون اینو فرموده بودن. به بحث مسئله اجتماع امر و نهی که رسیده بودن جهل ان قصورن رو استثناء کرده بودن. فرموده بودن اگر کسی در باب مسئله اجتماع امر و نهی اون محل اجتماع رو به عنوان امتثال امر اتیان کند، اگر که عالم باشد باطل، جاهل ان تقصیرن باشد بازم باطل، اما جهل قصوری رو گفتن اشکالی ندارد، فعل محکوم به صحت. آقای آخوند فرق این دوتا مقام رو میخواستن برای ما بگذارند. فارق را از سه راه جلو رفتن. یکی از راه ملاک، فرمودن در محل اجتماع ملاک امر تحقق دارد. وقتی که ملاک امر هست کسی که جهلش ان قصورن است نسبت به نهی، بنابراین ملاک امر وجود دارد و او اطاعت کرده و عملش هم مبغوض مولا نیست، به جهت اینکه جاهله و جهلش هم قصوری است نه تقصیری. اگر جهلش تقصیری بود عمل مبغوض مولا بود، لکن در جهل قصوری عملا مبغوض نیست، ملاکم دارد، بنابراین مجزی است، محکوم به صحت. این یه راه. راه دومی آقای آخوند فرمودند، راه دوم فرمودند آقا احکام تابع مصالح و مفاسده در حسن و قبح فعلی، و وقتی که کسی جاهل باشد قبح فعلی در حقش وجود ندارد. وقتی قبح فعلی در حقش وجود نداشته باشد اون مصلحت کار خودش رو میکند و عملش محکومه به صحت میشه. راه سوم فرمودن به داعی امر اتیان کنه. در محل اجتماع خود امر نیست، اما این به اعتبار این که مأمورون به می تواند که یکی از افرادی باشد که متعلقه، یکی از افراد طبیعتی باشد که امر داعیه به اوست، به این حیث اگر اتیان بکند به جهتی که اینم وافیه به ملاک است این فرد هم، باز بفرمایید که محکوم به صحت می شود. این سه تا راه حلی بود که آقای آخوند ارائه فرمودند. تا اینجا دیروز آمدی. مرحوم آقای نائینی هر سه راه حل آقای آخوند رو اشکال میکنه. بفرمان اما دعوی ملاک راه حل اول. بفرمایند اون دعوی ملاکی که آقای آخوند فرمودند، خب ما در مجمع در محل اجتماع امر و نهی، ما ملاک تحریم رو داریم. وقتی که ملاک تحریم هم باشد، بنابراین در محل اجتماع هم ملاک تحریم است هم ملاک امر است و وجوب. بنابراین در محل اجتماع هم مفسده وجود دارد و هم مفسده و مصلحت وجود دارد و هم مفسده. باید ملاحظه کس رو انکسار کرد، یعنی ببینیم آیا مصلحت اقواست یا مفسده اقواست. وقتی که شما تعلق مفسده را به محل اجتماع داشته باشید، لا محاله این تعلق مفسده موجب می شود که فعل متعلق کراهت و مبغضیت مولا باشد، و فعلی که متعلق کراهت و مبغضیت مولا هست، این فعل نمی تواند که محبوب مولا باشد. خب شما می گون که آقا بنده خدا جاهل بود نسبت به نهی و جهلش هم ان قصورن بود. میگه آقا مصلحت و مفسده واقعی است و وقتی که واقعی شد ارتباطی به علم و جهل ندارد. شما اگر سمی را بخورید و ندونید که سمه، اثر خودش رو بدن شما میگذارد. اگر یه دارویی هم برای بیماریتون مصرف کنید اما ندونید این داروی بیماری دونه، باز اونم اثر خودش رو میگذارن. بنابراین مصلحت و مفسده واقعیین هستند، تابع علم و جهل نیست. بنابراین شما در محل اجتماع مفسده دارید و مفسده هم واقعی است، علم و جهل درش اثر ندارد. وقتی مفسده داشته باشید فعل مبغوض مولاست. توجه فرمودید؟ و بنابراین اتیان بفرمایید که به محل اجتماع مجزی نخواهد بود، ولو ان جهل قصوری اتیان بشود، چون مفسده واقعی درش وجود دارد. نهایت شما بفرمایید آقا کس رو انکسار میکنیم، مفسده ای که وجود دارد کمی مصلحتی که وجود دارد، به کس رو انکسار دو طرفش بشد صفر. درست شد؟ یعنی دیگه نمصلحت، مصلحت جبران مفسده رو میکنه و کس رو انکسار میگد خب اگر اینجورم بشد دیگه شما نمیتونید فعل رو واجب حساب کنید. دیگه در فرضی که کس رو انکسارش مساوی بشد، یعنی مفسده واقعیی که هست برابر باشد با مصلحت واقعیی که در محل اجتماع است، اون وقت تازه فعل میشد مباح. اتیان به محل اجتماع میشد مباح، چون در مباحاته که شما مفسده و مصلحت مساوی است. نمیتونید دیگه این رو به عنوان فرد واجب چیکار کنید؟ تلقی کنید. خب این بفرمایید نقد جواب اول آقای آخوند. جواب دوم آقای آخوند در جواب دوم رفتند سر این که احکام تابع مصلحت و مفسده هست و این مصلحت و مفسده مؤثر است در حسن و قبح فعلی، و وقتی طرف جاهل است به جهل قصورین، بنابراین مفسده فعلی در حقش تحقق ندارد. بله نقدش، بله مشکلی نداره، نقد وارده بر آقای آخوند. بعد بله پس راه دوم این شد، میگه آقا این بفرمایید مصلحت و مفسده مؤثر در حسن و قبح فعلی است، وقتی طرف جاهله قبح فعلی در حقش تحقق نداره، بنابراین اتیان به عمل اشکالی ندارد، میشد مصداق واجب. آقای آخون میگن که اینم اشکال میکنن، میگن خب اگر بنا شد که تبعیت احکام تابع حسن و قبح فعلی باشد، به حیث که اگر حسن و قبح فعلی تحقق نداشته باشد، احکام مصلحت یا مفسده نداشته باشد. توجه می‌فرمایید؟ و چون جاهل است و جهلش قصوری است در مورد نهی، بنابراین بفرمایید مفسده فعلی در حقش نیست و قبح فعلی تحقق ندارد. آقای آخون میگه خب این که شد تصویب که، بنابراین شما مصالح و مفاسد را، حسن و قبح را اختصاص دادید به عالم، کسی که عالم به حکم است. توجه میفرمایید؟ و این میشد تصویب، یه قسمی از تصویبی میشد که همه اقرار به بطلانش دارن به جهت، بله دیگه، اشکال آقای نایینی است، به جهت این که ما میدانیم که جاهل و عالم در احکام شرعیه با هم چه هستن؟ اشتراک دارن. حکم شرعی مشترک است بین عالم و جاهل. خب با اشتراک حکم شرعی بین عالم و جاهل، اینی که شما آمدید گفتید آقا عمل جاهل قبح فعلی ندارد، وقتی قبح فعلی ندارد یعنی مفسده هم ندارد، وقتی مفسده ندارد وقت گفتید پس امر میگیردش، مصلحت خالی دارد. رجوع میفرمایید؟ میفرمان خب اولا میدانیم که احکام مشترک بین عالم و جاهل است، حالا ولو که نداند مفسده سر جای خودش هست، و بعد اگر شما حسن و قبح رو حسن و قبح فعلی کردید نه حسن و قبح واقعی، اگر گفتید حسن و قبح باید حسن و قبح فعلی باشد نه حسن و قبح واقعی، بنابراین این بازگشتش به بفرمایید تصویبی است که تصویب مجمعون علیه بطلان است، همه قبول دارن که باطل است. بنابراین این راه حل دومم قابل پذیرش نیست، مضافن که خود آقای آخوندم این راه دوم رو نپذیرفتن و فرمودن این خلاف اقواست. و اما راه سوم، راه سومی که آقای آخوند آمدن از داعویت امر نسبت به طبیعت استفاده کردن، فرمودن امر به طبیعت تعلق گرفته است و وقتی که عن جهل قصوری کسی نهی را انجام بدهد، اون فرد بله می تواند احراز کند که فردی را که در مجمع اتیان کرده است یکی از اون افراد طبیعتی است که امر داعویت به اون طبیعت دارد. توجه فرمودید؟ خب اینم راه سوم بود. آقای ناینی این رو هم اشکال میکنن، میفرمایند آقا امر داعویت داشته باشد نسبت به طبیعت در چه فرضی است؟ در فرضی است که این فرد وافی به غرض طبیعت باشد، بتواند اون غرضی که بر امر و امر به طبیعت وجود دارد، این فرد بتواند اون غرض را برای شما تأمین کند. توجه می‌فرمایید؟ وقتی که نهی بهش تعلق گرفته است و عمل قبیح است و مفسده دارد، دیگه معلوم نیست که بتواند غرض را تأمین بکند. اون غرضی که در امر به طبیعت هست، این فرد بتواند اون غرض رو برای شما تحصیل بکند، معلوم نیست، بلکه معلوم است که نمیتواند غرض رو برای شما حاصل بکند. چرا؟ چون نهی دارد. چرا؟ چون مفسده دارد. چرا؟ چون قبح واقعی دارد. توجه فرمودید؟ بنابراین میفرمایند سه تا پاسخی که آقای آخوند دادن هر سه تا نقد شد، و ناکار آمده است. حالا که هر سه پاسخ آقای آخوند رو نقد کردن، میفرمایند خب حالا ما چه بگوییم؟ میفرمایند این فرمایشات آقای آخوند حل اشکال نمی کند. اگر میخوان حل اشکال بشود، این مطلبی رو که من به شما میگم حل اشکال در این هست. آقای ناینی میفرمایند که آقا بحث اجتماع امر و نهی دو جهت دارد و دو جهتش هم بله در دو جهت این بحث میشه. یه جهت بحث و لذا شما میتونید در یکیش اجتماعی بشید، در یکی امتناعی بشید. یه جهت بحث اجتماع امر و نهی این است که آیا این در مجمع، شما در مجمع هم امر دارید هم نهی دارید. آقای ناینی می فرمان جهت اولای بحث این است که آیا این نهی سرایت به امر می کند، به حیث که نهی سرایت به امر بکند و امر را چه کند؟ دیگه تحت شعاع خودش قرار میدن. یا نهی سرایت به امر نمی کند. اینا دو وجود مستقل هم. نهی سر جا خودشه، امر سر جای خودشه، یکی به دیگری سرایت نمی کند. اگر شما قائل به سرایت شدید، گفتید آقا در مجمع اینجور نیست که تقسیم کنن یه طرف نهی وایسد یه طرف امر. خود به خود وقتی مجمع شد نهی سرایت به امر میکنن و مأمورم به شما در اون فرض میشه منهیون عن. اگر قائل به سرایت شدید، شما باید قائل به چه بشوید در بحث اجتماع امر نه؟ قائل به امتناع. بگون آقا اجتماع امر و نهی جایز نیست. چرا؟ چون نهی چه شد؟ سرایت به امر کرد. بنابراین متعلق امر و نهی میشد شیء واحد. شیء واحد هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد جایز نیست، باید قائل به امتناع بشید. اگر گفتید آقا سرایت نمی کند، این امر و نهی مثل فرض بفرمایید که این کتاب نهی روی صفش میشینه، روی صفحات زوج میشینه، امر میاد روی صفحات فرد میشینه و اینا به هم سرایت نمی کنند. توجه فرمودید؟ در نتیجه شما میتوانید قائل به چه بشوید؟ به اجتماع امر و نهی بشید، چون امر به شیء تعلق میگیرد، نهی به شیء آخر تعلق میگیرد. شما در این فرض میتوانید که اجتماعی بشید. پس آن با الان عرض کنم. بنابراین این جهت اولای بحثه که باید شما ببینید آیا نهیتون سرایت به امر میکند یا نه. در فرضی که سرایت میکند باید امتناعی بشید، در فرضی که سرایت نمی کند شما می توانید که اجتماعی بشید. بگون جایز است اجتماع امر و نهی. خب حالا کجا سرایت می کند کجا سرایت نمی کند؟ آقای ناینی می فرماید بله ما دو قسم ترکیب داریم. این بله ماجرایی است به اسم ترکیب اتحادی و انضمام. آقایون گمانشون این است که این از مخترعات و از تأسیسات آقای ناینی است، در حالی که آقای ناینی اینو از اصفهان به نجف برده است. این از تأسیسات و ابتکارات استاد آقای ناینی مرحوم آقایش محمد باقره. منتها اون بنده خدا گوشه ی اصفهان بوده، حرفش به جایی نمی رسیده. آقای نایینی شاگرد ایشونه، این حرف رو بر می داره میره نجف، پروبالش هم می داد و در نتیجه این حرف به اسم آقای نایینی به ثبت رسیده پیش آقایون. ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی. می فرماید آقای نایینی، شما باید ببینید ترکیب این امر و نهی آیا اتحادی است یا انضمامی. هرگاه ترکیب اتحادی باشد نهی سرایت به امر میکنه و در نتیجه باید قائل به امتناع بشه. اما هر جا ترکیب انضمامی شد، یعنی دو شیء کنار هم نشسته، ضم به هم شده، شیء واحد نیست، در ترکیب اتحادی یه شیء اتحاد با هم دارن، مأمورون به با منهیون ان با هم اتحاد دارن. وقتی اتحاد دارن یعنی شیء واحد. وقتی شیء واحد است امر به همون چیز تعلق میگیرد که نهی هم به همون تعلق میگیرد. خب شیء واحد نمیتوند هم مأمورون به باشد هم منهیون ان، باید قائل به امتناع بشه. در موارد ترکیب انضمامی محل اجتماع شما شیئی ضم به شیء دیگر شده است، پس یک شیء نیست دو شیء، لکن دو شیئی که کنار هم قرار گرفت. دو شیء وقتی کنار هم قرار بگیره شیئی منضم به شیء دیگه شده. خب امر رو یکیش رفته، نهی رو یکی دیگه رفته، خب این که اشکالی نداره. مأمورون به هدون شیئیست، منهیون عن هدون شیئی آخر است. بنابراین این میشه ترکیب انضمامی. در موارد ترکیب انضمامی اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. چرا؟ چون دو شیئه، یه مأمورون به دارید یه منهیون عن، لکن مأمورون به و منهیون عن هدون ضم به هم شده، دو شیئی است که کنار هم قرار گرفته. اما در موارد ترکیب اتحادی دو شیئی نیست یه شیئه، مأمورون به و منهیون عن شیء واحد است، هم میخواد بهش امر تعلق بگیرد هم نهی تعلق بگیره، مستحیل نمیشد که. توجه میفرمایید؟ و نهی سرایت به امر میکند و امر رو فاسدش میکنه. اجازه. بنابراین میفرماد این جهت اولای بحث در بحث اجتماع امر و نهی. و آقای نایینی مثال میزنه، مثلا عمده تشخیص این است که شما متوجه بشید چه ترکیب اتحادی است چه ترکیب انضمام. مثال خود آقای نایینی غسل، میفرماین غسل تارتن به آب غصبی است. آب اصلا غصبیه، شما به آب غصبی میخوان غسل کنید یا وضو بگیرید. خب همون آنی که دارید غسل میکنید در همون آن و در همون فعل غسلتون همون عینن چی هم هست؟ غصب هم هست، تصرف در ملک مردم داری میکنید. این ترکیب میشه اتحاد. وقتی ترکیب اتحادی شد بنابراین محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. غسل شما عیناً غصب است، پس ترکیب میشد چی؟ ترکیب میشد اتحادی. ترکیب که اتحادی شد نهی سرایت به امر میکنه، امر رو فاسدش میکنه. پس شما به آب غصبی غسل کرده یا وضو گرفتی محکومه به بطلانه. اما مثال برای ترکیب انضمام، آب غصبی نیست، فرض بفرمایید که ظرفش غصبی است. شما یه ظرف غصبی رو رفتید از حوض مدرسه یا از رودخونه آب کردین و آوردید، پس آب شما چیه؟ مباحه. اما ظرف دون قسم، وقتی که میخواهید آبی که داخل این ظرف است تصرف کنید، لا محاله مرتکب قسم میشه در بردن این ظرف، آوردن این ظرف. حالا هم که میخوای آبو از داخل این ظرف، فرض کنید که یه دیگ بزرگ شما آب آوردین، میخوان کاسه کاسه وردارید بریزید رو سر خودتون، یا مشت مشت میخوان وردارید و به صورت بزنید، این کاسه زدن توی این ظرف، این تصرفه در این ظرف. این مشت دونو که داخل این ظرف میکنید که به صورت بزنید، این تصرفه در این ظرفه. و بنابراین محکومه به چیه؟ محکومه به نهی قصبی است که لا تقصب. درست شد؟ خب اما اگر شما 5 تا کاسه آب برداشتید، اگر کاسه آب زدید، نهی قصبی رو چه کردید؟ گوش نکردید. یک کاسه آب برداشتید، آب رو که آوردی بالا، دیگه آب چیه؟ مباهه. آب مباهه، آب رو که آوردی بالا مباهه. حالا این آب مباه رو میشه بخوری، میشه بریزی پا گلت، میشه بریزی تو باغچه، میشه باش غسل کنی، چون آب مباهه. اگر باش غسل کردی، غسلت صحیحه. ترجمه فهمم، چون آب مباهه. بله، یه نهی قصد برات می نویسن، معصیت کردی، قصب کردی، توجه می فرمایید، الا این که چون آب مباهه، چه شما غسلت محکومه به صحته، وضوت محکومه به صحت. بنابراین این ترکیب انضمامی، شما در واقع دو شی کنار هم قرار گرفتن، قصب آب ورداشتن از این دیگه، این قصبه و این حرامه. شما میتونی آب ورداری غسل نکنی، آب بریزی پا گلا، میتوانی آب ورداری، آبو که ورداشتی دیگه مباهه، آب چون فرضی بود از رودخونه آوردی، آب مباهه، آب که مباهه میتونی باش غسل کنی، میتونی باش وضو بگیری. این میشد موارد ترکیب انضمامی. و از موارد ترکیب انضمامی مسبب چیه؟ مسبب قصاله غسل و وضوست. خب شما میبینید آیون میگن اگر کسی غسل میکند یا وضو میگیرد و این آب غسل و وضوش میرد در جایی که زمین مردم است یا خانه مردمه و او میگه من راضی نیستم، غسل و وضوش باطله، چون این موجب غصب میشه، این مصب به این آب میره. آقای نائینی میفرمان نه، غسل و وضوش صحیحه، چون این جام ترکیب، ترکیب چیه؟ انضمامیست. شما آبت که مباهه، شما میتوانی آب مباه رو همینجور بریزی رو پشت بونه مرد. خب میتونی ظرفاتو باش بشوری، لباس باش بشوری بریزی رو پشت بونه مرد، و میتوانی چی کار کنی؟ و میتوانی باش غسل کنی. بنابراین ترکیب، ترکیب انضمامی است. وقتی ترکیب انضمامی شد، فرمان مانعی نداره، غسلش صحیحه. بله، نسبت به اون غسالش که وارد ملک غیر میشد معصیت کرده. درست شد؟ خب آقای نائینی میفرمان این یه جهت بحث، میفرمایند در این جهت بحث شما قید مندوه و غیر مندوه اثری ندارد. اگر ترکیب اتحادی است عمل باطله، اگر ترکیب انضمامی است عمل صحیحه. میخواد مندوه، میخواد ما الان از این دیگ قصبی آب برداشتیم ولی آب مباه بود و غسل کردیم، از اون طرف یه آب مباه هم وجود داره، بازم عمل صحیح. میخواد شما مندوه داشته باشید، میخوان مندوه نداشته باشید. در این جهت اولا وجود مندوه و عدم مندوه دخالتی ندارند. اگر ترکیب اتحادی است عمل باطل است، ولو مندوه در کار نباشه، یعنی آب دیگری نباشه. اگر شما آبی ندارید جز یه آب غصب، میشه باش غسل کنید؟ نه، بازم غسل کردید باطل. آب دیگرم باشه، شما به آب غصبی غسل کردید، بازم باطل. درست شد؟ و اما اگر نه، آب مباهه، ظرفش غصبی است، شما از ظرف غصبی آب برداشتید، آب مباه رو و باش غسل کردید، ام غسلتون صحیح هست، میخواد آب دیگری باشد، میخواد نباشد. یعنی در این جهت اولا میفرمایند قید وجود مندوه و عدم مندوه دخالتی ندارد. این جهت اولای بحث. درست شد؟ خب اجمال جهت اولا این شد که شما باید ببینی این محل اجتماع امر و نهی که هم امر برش آمده هم نهی آمده، این محل اجتماع ترکیب اتحادی است یا انضمام؟ اگر ترکیب اتحادی باشد، نهی سرایت به امر میکنه و امر رو فاسدش میکنه. توجه کردی؟ این در فرضی که ترکیب اتحادی باشد. در فرضی که ترکیب انضمامی باشد، نه، اینا دو شیء است. امر به شیء رفته، نهی به شیء آخر رفته. وقتی که اینا دو شیء است، هر کدوم متعلق امر و دیگری متعلق نهی است، سرایتی در کار نیست، اجتماع امر و نهی جایز است و عمل عبادی شما محکوم به چه خواهد بود؟ محکوم به صحت خواهد بود. تا اینجا روشن شد؟ و ما این یه جهت بحث. ثم جهت دوم، میفرمایند جهت دوم بحث این است که بعد از این که احراز کردید در جهت اولا که ترکیب انضمامی است، خب بعد از این که ترکیب رو انضمامی دانستید و گفتید که اجتماع ضدین نمیشد که امر و نهی به شیء واحد تعلق بگیرد، حالا کلام این است که آیا مزاحمتی بین دو حکم وجود دارد یا وجود ندارد؟ بین امر و نهی مزاحمتی در ترکیب انضمامی تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند؟ این جهت دوم بحث. یعنی چه مزاحمت پیدا می کند یا نه؟ یعنی این که آقا امتثال، میخوام ببینیم امتثال به چه چیزی تحقق پیدا می کند؟ آیا امتثال به شیئی تحقق، به فردی تحقق پیدا می کند که مقدوره که این فرد شما قدرت برش داشته باشید، ولو قدرتن عقلیتن و شرعیتن؟ یعنی اون فرد رو بتونید اتیان کنید و قدرت شرعی هم برش داشته باشید. قدرت شرعی یعنی چی؟ یعنی اون فرد منهیون عن شرعن نباشد. خب آیا امتثال به کل فرد تحقق پیدا می کند ولو اون فرد منهیون عن شرعن باشد، یا نه امتثال به فردی تحقق پیدا می کند که منهیون عن نباشد؟ اگر گفتید آقا امتثال به اون فرد حاصل می شود که نهی شرعی روش نباشد، درست شد؟ خب در این مورد اینی که الان ترکیب انضمامی است، شما تو ترکیب انضمامی نهی شرعی دارید، چون شارع میگه لا تقسم و شما غصب کردید. حالا ولو غصبتون به برداشتن آب از داخل ظرف باشه، غصبتون به این باشد که مصب غسالتون میرد در زمین غیری که راضی نیست، خب غصب دیگه. پس شما نهی شرعی به این فرد تعلق گرفته. ممکنه شما بگویید به خود ذات فرد تعلق نگرفته، به مقدمات و مؤخراتش که تعلق گرفته، به مقدماتش تصرف در آب ظرف مردم میکنی آب برمیداری. شارع میگه تصرف نکن تو ظرف مردم. ماء غساله غسل و وضودون میرد تو ارض غیر، میگه این تصرف در ارض غیر، تصرف نکن در ارض غیر. درست شد؟ بنابراین شما اگر گفتید که امتثال لا یتحقق به فردی که شرعاً منهیون عنه باشد، اگر این رو شما گفتید، بنابراین در ترکیب انضمامی هم باید حکم به چه بکنید؟ باید حکم به بطلان بکنید. اما اگر آمدید گفتید نه آقا، شارع از ما فرد خواسته، گفته این فرد رو بیار، امتثال تحقق پیدا می کند به فردی که ولو شرعن منهیون عنه باشد، ولو از یه جای دیگم بهش نه تعلق گرفته باشد، اشکالی ندارد و لازم نیست که در امتثال مقدور شرعی شما باشد. اگر این رو گفتید، در نتیجه در موارد ترکیب انضمامی مکلف میتواند چه رو بیارد؟ میتواند که اون فرد رو بیارد و اون نهیی که از غصب هست موجب بطلان عمل نمیشد. آقای نائینی میفرمان اینم یه جهت دیگر بحث، که شما آیا امتثال رو متحقق می دانید به فردی که منع شرعی دارد؟ اگر متحقق می دانید، بله، شما قائل به جواز اجتماع امر نیست. در موارد ترکیب انضمامی جوازی می شید و می تواند اون فرد رو بیارد. اما اگر گفتید نه آقا، امتثال به فردی که منهیون عنه هست تحقق پیدا نمی کند، بنابراین ولو ترکیب دون انضمامی باشد، اگر محل اجتماع رو بیارد چون نهیم دارد، امتثال تحقق پیدا نکرده است. درست شو؟ می فرمان اینم یه جهت دیگر بحث اجتماع امر و نهی. بعد از فراغ از جهت اولا تازه نوبت میرسد به جهت ثانیه بحث، که شما آیا اینجا اجتماعی میشی یا اینجا امتناعی میشی. خب بعد میفرمایند داستان قید مندوحه تو این جهت دوم اعتبار داره. در جهت دوم قید مندوحه اعتبار داره. یعنی چه؟ یعنی اگر شما تو این جهت دوم فردی رو دارید، امتثال ممکن است صورت بگیرد توسط فردی که هیچ نهی شرعی ندارد، خب شارع میگه اونو بیار، تو چرا آمدی اینو آوردی که نهی شرعی دارد؟ موردی هست که نهی شرعی ندارد، خب برو اونو ورده بیار. میتواند در فرضی که مندوه باشد، شارع از شما فردی که نهی شرعی دارد و قبول نکنه، بگه من اینو قبول ندارم، ما که موردی داریم که نهی ندارد، برو اونو ورده بیار که نهی شرعی ندارد. بله، جایی که چه بشود؟ جایی که شما مندوهه نداشته باشید. یعنی هیچ آب ندارد جز آب مباحی که داخل ای ظرف قصبی است، دیگه آبی در کار نیست. خب اینجا مندوهه دیگه نیست. خیلی شاره نمیتونه بگه برو فردی رو بیار که منهیون اهل نباشد، یه فرده و این فردم منهیون ان هست. توجه میفرمایید؟ میتوند این یه دونه فرد منهیون ان رو بیارد؟ و وقت اینجا میگم بله، اگر ترکیب انضمامی است مانعی ندارد میتوند این فرد منهیون ان رو بیارد. پس مندوهه و غیر مندوهه تو این جهت ثانیه بحث ما دخیل میشن. توجه فرمودی؟ خب تا اینجا روشن شد. حالا بیام سر حل اشکال. آقای نایینی میفرمان تو این دو جهت بحث رو که برای شما روشن کردیم، کسی که ملتزم میشود به جواز اجتماع امر و نهی در جهت اولا، یعنی ترکیب رو انضمامی میبیند و میگه در موارد ترکیب انضمامی مانعی ندارد، قائل به جواز میشه. ثم در مرتبه ثانی هم قائل به جواز میشه. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه در موارد ترکیب انضمامی شما میتوانید فردی که منهی عنه هست رو به عنوان امتثال بیارید. درست شو؟ خب اگر اونجام قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، توجه میفرمایید؟ خب در نتیجه میتواند بگوید که پس چرا عمل باطله؟ اگر در هر دوتا قائل به جواز شد، تنها از جهت این عمل رو باطل می داند که اجتماع این امر و نهی با هم مزاحمت می کند و مزاحمت امر و نهی تقدیم جانب حرمت رو می گیرد و لذا می گد عمل باطله. این فرد در جایی که جهل جهل قصوری باشد، اونجا میتواند محکوم به صحت عمل بشود. ببینید، پس کسی که در جهت اولا ترکیب رو انضمامی گرفت، در جهت ثانیم گفت آقا میشد فردی رو که منهیون عنه شما اتیان کنی به عنوان امتثال، بازم میگه عمل باطله. میگم خب چرا عمل باطله؟ میگه آقا چون امتناع دارد اجتماع امر و نهی. چرا امتناع دارد؟ از جهت مزاحمت این دوتا با هم. امر و نهی متضادان هستند، متضادان با هم تضاهم دارند. وقتی که تضاهم داشتن، تقدیم جانب نهی می شود. به این جهت باطل. یه همچی کسی، آقای نایینی می فرماد بله، در فرضی که علم به نهی باشد محکوم به بطلان می شود. در فرضی که جهل به نهی است اما جهل ان تقصیرن است، بازم عمل مبغوض مولاست، محکومه به بطلان میشد. در مواردی که جهل است لکن جهل جهل قصوری است، وقتی که جهل جهل قصوری شد دیگه تزاهمی در کار نیست. چرا؟ چون نهی شما داعویت ندارد. ببینید امر و نهی مال چی چیه؟ امر میاد شما را دعوت میکند فعل رو بیار، نهی میاد چی کار میکند؟ نه میاد شما را داعویت داره، فعل را ترک کن نیار. وقتی شما به نه جاهلی و در جهل دونم معذورید، چون جهل قصوری فرضیست که معذوره در جهل، وقتی شما به نه جاهلی و در جهل دونم معذورید، چون جهل فرضش قصوره، خیلی خوب، پس نهی برای شما داعویت به ترک نداره. اما امر چی؟ اما امر هست، داعویت به فعل هم داره و در نتیجه دیگه تزاحمی نیست. ملاحظه فرمودید؟ دیگه تزاحمی در کار نیست و در نتیجه با جهل قصوری مطلب چه میشه؟ مطلب صحیح میشد که اگر ان جهل قصوری اتیان کرد عمل محکوم به صحت است. آقای ناینی میگه سر فتوای آقایون اینه که من برات گفتم آقای آخون، نه اونی که شما فرمودید. اون سه تا جواب شما هر سه تا اشکال داشت. سر این است جهت اولا تمام بشه، در جهت اولا اجتماعی بشی، در جهت ثانی هم اجتماعی بشی، ثم بازم که اجتماعی شدی در هر دو جهت اولا و ثانیه، بگوی آقا بازم نمیشد اجتماعی هم رو. بگویم چرا نمیشد؟ بگو آقا اینا با هم مزاحمت داره، تزاحم داره. خب اون وقت تزاحم در فرض علم به امر و نهی وجود داره، در فرض جهل ان تقصیرنم وجود داره، چون در فرض جهل تقصیری هم تو معذور نیستی. اما در فرض جهل ان قصورن دیگه تزاحم نیست. چرا تزاحم نیست؟ به جهت اینکه نهی تو جاهله به نهی هستی و در جهل در معذوری و بنابراین نهی داعویت ندارد به ترک. وقتی نهی شما رو دعوت به ترک نکرد، فقط امر وجود دارد و امر داعیه به فعل است و شما هم فعل رو انجام دادی، بنابراین عمل محکوم به صحت می شود. آقای ناینی میگه اون فتوای مشهور آقایون رو این اساسه که من برای شما گفتم جناب آقای آخون، نه اونی که شما چینش کردی. و ملاحظه فرمودید که آقای ناینی هم قید مندوه را اخذ کرد، که ما مگه یادون باشه برخلاف آقای آخون قید مندوه را اخذ کردیم، گفتیم باید مندوهه در میان باشد، اگر مندوه نباشد مطلب تمام نیست. حالا اضافه میکنیم فرمایش آقای ناینی تموم، فرمایش آقای ناینی حل اشکال میکنه، قید من دوهرم آقای ناینی اخذ کرد. حالا ما خدمت شما میخوام از اونی که خودمون اونجا از گفتیم قید من دوه اعتبار دارد، که آقای ناینی هم اینجا فرمود در جهت ثانیه قید من دوه اعتبار دارد، میخوام به آقای ناینی عرض کنیم آقای ناینی قید من دوه اعتبار نداره. چجوری اعتبار نداره؟ میگم بله، اگر مندوهی در بین نباشد در موارد ترکیب انضمامی، شما آب دیگری اصلا نداری، خب چاره ای نیست جز این که با این آبی که داخل ظرف غصبی است اما آب مباهه، با این آب غسل کنی. اگر مندوهی در کار نباشد، شما آمدید آب رو برداشتی بفرمایید چه غسل کردی، غسلت محکوم به صحت است. ما میخوام بگم آقای ناینی مندوه هم باشد غسل محکوم به صحت. مثلا ما یه ظرف آب داریم اونور مال خودمونه، هم آبش مباهه هم ظرفش مال خودمون، اونو گذاشتم کنار، دارم با ظرفی که مال شماست اما آب توش خودم آوردم و مباهه، دارم با این غسل میکنم. پ- پس من دوه هست، من به سوء اختیارم دارم با این غسل میکنم. میگم آقای ناینی این جام غسل محکوم به صحت است، الا اینکه اینجا بیبایست شما از چی استفاده کنید برای صحتش؟ اینجا برای صحت این غسل باید از ترتب استفاده کنید، امر ترتبی. یعنی شعاره میگد با اون آب غسل کن، اون هم آبش مباهه هم ظرفش مباهه، او هیچ مشکلی نداره، برو با اون غسل کن. اما اگر به سوء اختیار خودت اومدی سر این ظرف، خواستی گناه بکنی، با این ظرف خواستی غسل بکنی، گناه رو پاش می نویسم، گناه رو پاد می نویسم، اما غسلت محکوم نیست. پس امر به نحو ترتب اشاره به اون امر میکنه، بعد چون اون مباهه مباهه هم ظرفش هم آبش، میگه برو با اون غسل. اما اگر به سوء اختیار تو شقی و بدبخت میخوای نهی غصب رو مرتکب بشی، میخوای نهی غصب رو مرتکب بشی، تصرف در ظرف مردم بکنی، مانعی نیست، در ظرف مردم تصرف کردی، گناه غصب تو پاد مینویسم، اما چی؟ اما غسلت محکوم به صحت است. یعنی ما فرمایش آقای ناینی رو میپذیریم و تکمیل میکنیم. میگم آقای ناینی قید مندوهی که شما فرمودید در جهت ثانی هم دخالتی نداره،
حتی قدرت شرعی هم شرط میکنه.
نه دیگه، در فرضی که شما قدرت شرعی رو اخذ نکرد، اگر قدرت شرعی رو اخذ کنی غالب امتناع میشی تو جهت ثانی، اما اگر قدرت شرعی رو در جهت ثانی اخذ نکردی، گفتی آقا ولو فعل شرعن غیر مقدور باشد، بازم اگه اون فرد رو بیاری اشکالی ندارد. خب خیلی خوب، آقای ناینی میگه میفرماین باید مندوه نباشد، چون اگر فردی هست که شرعن مقدوره، شارع میگه اونو بیار، پس تو یه مرضی داری که رفته منهیون انهمه رو آوردی، اونی که نهی شرعی بهش تعلق، برو اونو بیار که نهی شرعی نداره. شارع میتونه اینو بگه؟ میگم بله میتونه اینو بگه، ولی میتواند ولو جایی که مندوه باشد امر به این فرد غصبم، به این فردی که نهی شرعی دارد، امر به اینم تعلق میگیرد. چجوری امر به اینم تعلق میگیرد؟ به نحو ترتب، به نحو ترتب. میگه اول با این آب غسل کن، هم آبش مباهه هم ظرفش، اینو پات هیچی گناه نمی نویسی. بعد اگه تو بدبختی میخوای پات گناه بنویسی، با این آبم غسل کردی، غسلت صحیحه، اما گناه غصب و باد می نویسم. پس امر ترتبی شد، میگه اول با اون غسل کن، نخواستی با این خواستی غسل کنی، مانعی نداره، غسلت صحیحه، گناهش و باد می نویسم. بنابراین به امر ترتبی ما بی نیاز از قید مندوه میشیم. میخواد قید مندوه داشته باشیم، میخواد قید مندوه نداشته باشیم؟ بله، اگر مندوهی در کار نباشد، امر ترتبی نمیخواییم، لا محاله این آبه باش غسل کن. اما اگر مندوه باشد، غسل به این آبی که در ظرف غصبیست را باید که با ترتب درست کنیم. هازا تمام الکلام در فرمایش آقای ناینی، و آقای ناینی حل اشکال فرمودن. مرحوم آقای بروجردی هم یه راه دیگری رحمت الله علیه در حل اشکال دارن، ملاحظه بفرمایید انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.